رسول 3 استاد شروع گشتی 11-12-93 صفحه 242 قلت و لیس الامر کذلک.
ناشن عن الشبهة المتقدمة بالمشتبهين فالأصل فيهما أصل في الشك السببي. خب ببینید این قلت حرفی کاملا جدی باید کشف مغالطش رو دقیق انجام داد. برای جواب قهران هر استدلالی که مطرح میشه و طرف مقابل جواب میده، یعنی اون استدلال مغالطه بوده دیگه. از باید دقت کرد مغالطه این استدلال کجاست تو جواب. این قلت این بود، میگفت ما ملاقی احد اطراف شبهه محصوره را خودش رو میاریم طرف شبهه قرار میدیم و وجوب اجتناب داره مانند ملاقا. دقت کنید، من علم اجمالی دارم یکی از این دو لیوان نجس. اگر دستم با یکی از این دو تماس پیدا کرد، خب پس الان علم اجمالی دارم یا دستم و اون ملاقا اینا نجسه یا اون اینا دیگر نجسه. ملاقی ملاقا در رتبه خود اون ملاقات، بعد از ملاقات دست با احد دو انا، قبلا علم اجمالی داشتی یا این انا نجسه یا اون انا، الان علم اجمالی داری یا این انا و دستت نجسه یا اون انا نجسه. لذا تشبیه میکرد، میگفت مثل این که احد الانا این را بیاییم نصفشو بریزیم توی اینای دیگه. قبلا میدونستیم یا این لیوان نجسه یا اون لیوان، الان هم میدونیم یا این دو نیم لیوان نجسه یا اون لیوان. فهم اگر بکن این انقلته. خیلی دقت بکنید، یک نکته رو خارج از قلتوی شیخ عرض میکنیم، اینو باید بهش توجه کنید. ما بحثمون در کدوم ملاقیه؟ دو رقم ملاقی داریم، یک ملاقی که اثر ملاقات در اون ملاقی وجود داره، یعنی دستم زدم به این لیوان و دستم خیسه، خیسی الان وجوده تو دستم، یه رقم ملاقیه. یک ملاقی داریم که الان اثر ملاقات تو ملاقی نیست، دستمو زدم تو اون آب خیس شد اما الان دستم خوش شده، رطوبتی تو دست من نیست، یه رقم ملاقیه. خوب دقت کنید، این مقدمه رو که عرض کردیم ملاقی دو رقمه، از فقط ما نمیگیم تو عبارات شیخ هم یک کلمه این داشت، حالا موقع تطبیق میگیم در عبارات قبلی. این انقلت انقلت بجاییست، کاملا بجاست، اما در اون ملاقی قسم اول، در اون ملاقی قسم اول قبول داریم این انقلت. جهتش هم اینه که اگر ملاقی آثار ملاقات در وجود اجتنب ان طرف شبهه خودش شامل اون ملاقی هم میشه. ملاقی خودش طرف شبهه است. وقتی دو تا مایه یکیش نجس نمیدونیم کدام، وظیفه اینه که از هر دو مایه اجتناب کنی. دیگه حالا فرق میکنه این مایه تو لیوان باشه یا چند قطرش بیاد دو دست تو، از این قطرات باید اجتناب کنی. ما بحثمون در چنین ملاقی نیست تو این مبحث. چنین ملاقی قطعا وجوب اجتناب داره، نه چون ملاقیه، چون آثار ملاقات در اون موجوده. بحث ما اینجاست، دقت بکنید. شما اگر دستتون به بو آلوده بشه، این عین بو را برطرف بکنید، خشک بشه، برطرف کنید، با مواد شیمیایی شستشو بدید، برطرف بشه، دیگه عین بو نباشه، بازم دست نجس، متنجس. تو ملاقات با اعیان نجاسات قضیه اینه. بس الان اینه، اگر دست من ملاقات پیدا کرد با احد اطراف و اثر ملاقات از این ملاقی زائل شد، دستم خیش شدم و خوش شدم، این دست من مثل اون دست آلوده به بغله که بازم نجسه. بحث ما سر این ملاقیه، نه ملاقی اول. زرز میکنیم اون انقل در ملاقی قسم اول انقل تباره میگه و ما اونجا قبول داریم ملاقی احد اطراف وجوب اشتراک داره. سرش اینه که اونجا مثل همون مثالیه که خود مستشکل میگفت احد الانائین را دو نیم کنی، اونجا مثل همونه. بعض از قطرات اون آب رو آوردی رو دستت، این مثل همونه. بخص ما وقتی که اون قطرات خوش میشه، ملاقی فاقد آثار ملاقا، بخص ما رو اینه، آیا این وجوب اجتناب داره یا نداره. اینجا این قلت رو قبول نداریم، میگیم چنین ملاقی قبول نداریم در کنار ملاقا بشه احد اطرافش رو بهه، بلکه در این ملاقی اصالت و تاره جاری بکنیم. چرا؟ فهمت سرش اینه که شک ما در نجاست و عدم نجاست دستمون، شک ما در وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب از این دست وقتی که اون آب خورده و خوش شده، مسبب از اینه که آیا اون آب اون لیوان نجس بود یا نبود، مسبب از اونه. اگر اون لیوان آبش نجس بوده، اون لیوان بول بوده از اون دو لیوان، خب دست ما رطوبت خشکم که بشه نجسه، از بینم که بره با مواد شیمیایی که بهش ازاله عین نجاست کنیم بازم نجسه، بعد فقط با آب شسته بشه. اون روشی که در فقه مطرحه، اگر قلیل دو بار اگر کثیره یه بار، بعد اون روش شسته شه تو پاک شه. اما اگر اون ملاقا پاک بوده، این دست ما هم پاکه، شک ما در دستمون مسبب از شکمون در ملاقا است. در ملاقا بخواید اصالت و طهارت جاری کنید نمیشه، چون معارض با اصالت و طهارت را میگرید. لذا چون ملاقا شما مجبورید به وجوب اجتناب تن بدید بر اثر علم اجمالی و عدم جریان اصالت و طهارت، در ملاقات اجتناب واجبه، اما تو ملاقی که شکی در این مسبب از شکی در اونجا بود، شما اصالت و طهارت رو میتونید بلا معارض جاری کنید، چون شک اینجا شک مسببیه، سبب شک در این دست شک در اینه که آیا اون آبی که ملاقات شد باهاش نجس بود یا او یکی نجس بود و او پاک بود، شک مسببیه. و اگر شک سببی و مسببی شد که بیشک اینجا اینجوره، در ناحیه سبب اگر بشه اصل جاری کنی دیگه در ناحیه مسبب اصل جاری نمیشه، حکم مسبب به تعبد روشن میشه، شک نداری که باید اصل جاری کنی. اما اگر در ناحیه سبب اصل جاری نشه که در مانعنفی جاری نمیشه، خاطر معارضه جاری نمیشه، تو ناحیه مسبب اصل جاری میشه بلا معارض. اصالت و طهارت در اون دست جاری میشه، این در عرض ملاقا نیست. پس دقت کنید اون مقدمه که گفتیم، دقت کنید این مطلب و سرویی که مطرح کرده کاملا روشنه. ما بحثمون در ملاقی متأثر از ملاقا به فعل نیست، او که قطعا وجوب اجتناب داره، دو تا اناء یکیش بول یکیش آب، نمیدونی کدام بول کدام آبه، دست رو به یکی بزنی این دست تو وقتی مرطوبه وجوب اجتناب داره، خاطر خودمون رطوبته. بحث در اینه که اگر خشک شد جلو آفتاب گرفت خشک شد، یا با یک پارچه خشک کرد دیگه رطوبتی نیست، الانم باز وجوب اشتراک داره، میگیم نه، میگیم این دست فرق میکنه با اون دستی که آلوده به بوم شده و بعد خشک کردی، او باید شسته شه، این نه، اون ملاقی معلوم اون نجاسته، ملاقی معلوم اون نجاست نجسه، این ملاقی محتمل اون نجاسته. البته محتمل اون نجاستی که نمیشود درش اصالت و طهارت جاری کرد، چون طرف علم اجباری قرار گرفته معارض داره، اما در خودش میشه اصالت و طهارت جاری کرد، چون شک در خودش مسبب از شک در ملاقاست. در ماهی سبب نشه اصل جاری کرد، به تعارض اصلین از بین برن، در ماهی سبب میشه جاری کرد. حالا وارد میشه مرحوم شیخ انصاری در این مطلب کبروی که شک سببی مسببی اگر بنای سبب نشود اصل جاری کرد، بنای مسبب میشود جاری کرد، میگه اصل جاری در ناحیه مسبب گاهی موافق با اصل جاری در ناحیه سبب، گاهی مخالف قویه، فرق نمی کنه، میگه چه مخالف باشه چه موافق باشه، اصل جاری در ناحیه مسبب موافق با اصل جاری در ناحیه سبب باشه چه مخالف باشه، اگر تو ناحیه سبب نشود جاری کنید تو ناحیه مسبب جاری میکنید، اگر تو ناحیه سبب جاری میکردید البته تو ناحیه مسبب دیگه نمیشه جاری کرد، چه موافق باشه چه مخالف باشه نمیشه جاری کرد. و براش چند تا مثال میزنه، اون مثال معروف سبب مسببی رو خوندید جای مختلف. اگر یک آبیست در داخل آفتابه، آب قدیم، شما با این آب آفتابه دستمال رو شستید، ریختید و دستمالی که نجس بود، دستمال نجس بود، با آب آفتابه شستیدش، بعد شک کنید این دستمال پاک شده یا نشده، چرا شک میکنید؟ منشأ شکتون این باشه که نمیدونید آب اون آفتابه پاک بود یا نجس بود. اگه آب آفتابه پاک بوده اون دستمال پاک شده، اگه آب آفتابه نجس بوده که این دستمال نجس رو به او شستید که پاک نشد. شک هم در بقا عدم بقا نجاست دستمال، خاطر شک که در طهارت و عدم طهارت آبه. شما به خود این دستمال نگاه کنید، استصحاب نجاست داره، شما حالا سابقش نجاست بود، اما اگر در اون آب اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت جاری کنید، اون آب بشه پاک، دیگه حق اجرای استصحاب نجاست در دستمال رو ندارید که. اون آب میشه پاک و شما یقین دارید دستمال پاکه. استصحاب نجاست جاری نمیشه. اصل جاری در ناحیه سبب حاکم بر اصل جاری در ناحیه مسببه. خب در این مثال اصل جاری در ناحیه سبب با اصل جاری در ناحیه مسبب مخالف بود. اصل جاری در ناحیه سبب در ناحیه مسبب استصحاب نجاست بود. اصل جاری در ناحیه سبب اون آب استصحاب طهارت یا قاعده طهارت. این مثال برای مخالفشه. ما نحنفی موافقه. مثال بحث ما مثال موافقشه. در ملاقات خود اصالت و طهارت جاری کنی نمیشه، چون معارض داره با اصالت و طهارت در دیگری. اما در ملاقی اصالت و طهارت جاری میکنی بی معارض، چون شکی در این مسبب از شکی در ملاقات. لذا میگیم خود اون لیوان وجوب اجتناب داره، اما دست تو که داخل اون لیوان پر ولی بعد خشک شد، اینو خیلی بهش توجه کنید. ظاهرا این قرد حالا ای که عرض کردیم باید کشف کرد مغالطه این قرد کجاست. مغالطهش همینجاست. این قرد خلق کرده بین جایی که اثر ملاقات در ملاقی موجود باشه، دستو بزنی داخل اون آب و تر باشه الان، و جایی که اثر ملاقات در ملاقی موجود نباشه، دستو بزنی توی اون آب و خوش میشه. بین اینا خلط کرده. ما قبول داریم اگر دستو بزنی داخل احد دو انا و دستت خیس باشه، این دست تو هم در کنار اون انا طرف علم اجباری میشه تو وقتی تره. اما بحث ما که اینجا نیست. بحث ما جاییست که دست خشک بشه بدون شستن، با پارچه خشک بود، باد بخوره خشک بشه. بحث ما اینجاست. مغالطه انقل سر اینه که این دوتا رو با هم یکی کرده، ولذا تشبیه میکنه ملاقی احد اطراف را به جایی که احد والعنائین رو دو لیوان کنی، تشبیه میکنه به اونجا. میگه ما تشبیه با ما نحنفی فرق داره. در ما نحنفی قرار نیست ملاقی اثر ملاقات برش باشه. اگه باشه که به لحاظ اثر ملاقات خودش طرف علم اجمالی میشه. فرض رو باید در این بگیرید دیگه. فرض رو باید در این بگیرید که هیچ اثری از اون ملاقات نیست به ادم. اگر باشه خب اگر که یعنی شرط دیگه، همین اگر است که باید جای اثرات تار رو باز بکنه. عبارت ببینید وقتی خیسه میگیم بالاخره قطرات آب هنوز در دست تو موجوده، این قطرات آب خودشون طرف علم اجمالی هست. دست تو اگر بگیم وجوب اجتناب داره، لحاظ این که این دست تو الان ظرف اون قطراته. مثل این که همون دوتا لیوان رو یکیشو دو نیم کنیم و اگر یکیشو نصف کنیم تو دو تا لیوان، الان علم اجمالی داریم یا اون لیوان نجسه یا این دو نیم لیوان نجسه. تو وقتی دستت خیسته خب ما همون لذا خود انقلت هم تشبیه میکرد به اون جایی که احد الانائین را دو نیم کنی. به انقلت میگیم تو چیکار داری به اون جایی که یکی از انائین را دو نیم کنی؟ معلوم میشه ملاقی را ملاقی متلوث به ملاقات حساب کردی و از بحث ما خارجه. یک کلمه ای تو عبارتهای سابق بود که دیروز هم تو بحثی داشتیم تو مؤسسه، گفتیم به دوستان که صفحه چند بود؟ بله صفحه 240 بگه که من دلالت وجوب حجر رجز علا وجوب الاجتناب ان ملاق رجز ازا لم یکن علیه اثر مزال کر رجز. اینو برای چی میاره؟ چون اگر اثری باشد که اشکالی نیست در وجوب اجتناب، بحث سرش نیست که اثر نباشه. گفتیم اگر دست ما با بول آلوده بشه، اینو با وایتکس هم که پاک کنید باید بشوری تا پاک بشه، پاک نمیشه. برو اینش نباشه بازم نجسه، متنجس. بحث ما در اینه که ملاقی احد اطراف هم همین وضعیت رو داره؟ میگیم نه، در این میشه اصلاح تو کارا جاری کرد. قلتو، حالا قلتو رو خوندیم و سر رو فیزاره کرد. میگه سر مطلب این است که شک که در ملاقی دستی که با اون احد عنائین ملاقات کرده ولی الان خوش کرد، شک که در طهارت نجاست این، شک که در وجوب اجتناب از این ناشی شده از شبهه متقدمه و مشتبهین. چرا در این شک دارم؟ چون میدانم یکی از اون دو ظرف نجسه و احتمال میدم یکی از اون دو که نجسه همون ملاقا باشه و قهرن دست منم ملاقی نجس باشه، میشه شبهه موضوعیه ملاق نجس. در شبهه موضوعیه ملاق نجس که نمیشه حکم به نجاست کرد، ملاق نجس نجسه، هازا ملاق نجس اول کلامه. البته این شبهه موضوعیه ملاق نجسیه که اون ملاقاش هم نمیشه توش اصالت و طهاره جاری کرد. اصالت و طهاره رو نمیشه در ملاقاش جاری کرد به خاطر علم به نجاستش نیست، به خاطر معارض داشتنه. خیلی فرق میکنه من در این دیوان نتونم اصالت و طهاره جاری کنم برای اینکه میدانم بغله یا برای اینکه معارض داره اصالت و طهاره داری. اگر نتوانم اصالت و طهاره در ملاقا جاری کنم برای اینکه میدانم بوله، خب در ملاقیش هم نمیشه جاری کرد چون میدانی ملاقی نجسه. اما اگر در ملاقاش نمیشه اصالت و طهاره جاری کرد به خاطر معارض داشتن، در ملاقیش میشه جاری کرد چون ملاقیشو نمیدونیم ملاق نجسه. شما این موضوعی ملاق نجسه اصلا داره میشه جاری کرد. این شک فی الملاقی ناشن عن شبهة متقدمه به مشتبهین فالاصل فیهما، اصل در مشتبهین اصلا داره، اصل فی شک سببی والاصل فیه، اصل در ملاقی، اصل فی شک مسببی فقط تقرر فی محله، که محله بحث استصحابه، در جای خودش ثابت شده که مثالی که میزنن همون مثالی که گفتیم استصحاب طهارت این آب آفتابه رو داریم و استصحاب نجاست این دستمال رو داریم که با این آب آفتابه شسته شد. این دستمال نجس بود از قبل، با آب این آفتابه شستم. اگر آب این آفتابه پاک باشه دستمال پاک شده، اگر اون نجس باشه اینم نجس تر شده، نجس پاک که نشده نجس تر هم شده. خب اگر استصحاب طهارت آب در آفتابه جاری کنی، نجاست و طهارت در این منشأ نجاست و طهارت در دستماله، شکتون در دستمال بخاطر شکتون در اینه، شکتون در اینجا که با استصحاب طهارت رفت، شکتون در اونجا به تعبد میره و دستمال پاک شده. تقرر ان الاصل في الشك السببي حاكم على الاصل في الشك المسببي، دیگه نوبت به جریان اصل و مسبب نمیرسه. سواء كان مخالفا له، مثل مثالی که الان گفتیم آفتابه و دستمال، یا موافق باشد مثل ما نحوی، مثل ما نحوی. در ما نحوی اصل جاری در ملاقا با اصل جاری در ملاقی هر دو اصالت طهاره است، منتها تو ملاقا اگر جاری می شد که ما راحت دونیم، تو ملاقی هم خیالمون راحت بود، اما تو ملاقا جاری نمی شه چون معارض داره. تو ملاقی چرا جاری نشه؟ شکمون در ملاقی مسبب از شکل اون ملاقات در عرض او نبود، در طول او بود. سبب کنم مخالفم دهو کمافی اصالت تهارت ما، این اصالت تهارت ما را را استصحاب بگیرید و قاعده تهارت برق نمونه که حکومت دارد بر اصالت نجاست صوب نجس مقصول به این ما، که اصالت نجاست صوب رو باید استصحاب بگیرید دیگه. پارچه ای بود نجس بود، با این آب شستیم، الان نمیدونیم پاک شده یا نشده. چرا نمیدانیم؟ چون نمیدانیم آب پاک بود یا نبود. اگر او پاک بوده خب صوب پاک شده دیگه، شستیم با او نجس بوده، این پاک که نشده نجستر هم شده. اگر استصحاب طهارت و آب را جاری کنیم، خب دیگه در ناحیه این صوب به تعبد شرعی محکوم به طهارته. چه صوب و نجسان متنجسان مقصولان به ماء طاهر جپاک. اما موافقم دهور یا خب در اینجا مخالف بود، استصحاب نجاست صوب و استصحاب طهارت ما مخالف هم بودن. اما موافقم دهور یا موافق با اون اصل مسببی باشد، کما فی اصالت طهارت الماء الحاکم علی اصالت اباحت شرب. یک مثال ویژه است، دقت کنید، یک آبی است من نمیدونم آیا جایز بخورم یا نه، شک در اباحه و حرمت شربه، اما چرا نمیدونی مباح شربش یا نه؟ چون نمیدونم پاک یا نجس. اگه پاک باشه مباح شربش مجازه، اگه نجس باشه حرام شربش. خب اگر اصالت و طهارت جاری کردید، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت جاری کردید، دیگه شک در اباحه شرب ندارید، یقین دارید به اباحه. البته این یقینتون به تعبد شرعیه. این دو اصل موافق همند، اصالت طهارت ما اصالت طهارت ما که هماهنگ با اصالت اباحه شربه موافق همان، نه هر دو اثباتی حرف میزنن. کما فی اصالت طهارت ما که حاکم است بر اصالت اباحه شرب، فما دام الاصل الحاکم الموافق اول مخالف، مادامی که او جاری است دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. لم یکون یکون جاریان لم یجری الاصل المحکوم، لان الاول رافع شرعی لشک مسبب به منزلت دلیل بالنسبه الی، اولی رافع شرعی است نسبت به شک در شک مسبب، به منزله دلیل است نسبت به اون، به منزلت خبر دومه. لان الاول رافع شرعی به منزلت دلیل بالنسبه الی، دلیل اجتهادی. چطور اگر دلیل اجتهادی قائم بشه نوبت به اصل عملی نمیرسه؟ حاکمه. اینجا هم همون جور اصل جاری در ناحیه سبب هم حاکم بر اصل جاری در ناحیه مسببه. اما اذا لم یجره، اگر اصل جاری در ناحیه، اگر اصل در ناحیه سبب جاری نبود، اذا لم یجره اصل الحاکم، چرا لم یجره؟ لمعارضتهی به مصدر، به خاطر وجود مانع معارض داره. تو بحث ما اینجوریه دیگه، شما بخواید تو ملاقا از آب تاره جاری کنید نمیشه، نه چون علم به نجاست دارید نمیشه، احتمال میدید اونم پاک باشه ملاقا، اما چون خب علم اجمالی دارید یا اون نجسی یا اون یکی از آب تاره در این معارض با از آب تاره در اون یکی، هر دو میرن کنار، تو هیچ کدوم از آب تاره نمیشه جاریشه، تو هر کدوم جاری کنید قضیه اونم مرجعه، تو هر دو هم که نمیشه جاریشه. پس باید از آب تاره دست بردن به ناحیه ملاقا، اصل در ناحیه ملاقی زنده میشه، او جاری میشه، او که مانع نداره. و اذا لم یجر اصل حاکم خاطر معارضه اش به مثل است، زال مانع من جریان اصل به شک مسبب و وجب الرجوع الی، لانه کل اصل به نسبه الی المتعارضین، او مانند اصل است به نسبه متعارضین، متعارضین میرن کنار، این میشه مرجع، این میشه مرجع. دقت کنید، الا انه کل اصل به نسبه الی المتعارضین رو همینجوری میتونید معنا کنید، میتونید این رو ناظر بگید بحث تعادل تراجیه. دقت دقت کنید و به نظر بیاد این خوب باشه، چون میگه کاف بیاره میگه کل هست. اگر روایتی دال بر وجوب اکرام علما است، روایتی دال بر حرمت اکرام علما میشن معارض، هر دو میرن کنار، رجوع کنید به اصل. بگیم این متعارضین خبرین متعارضین، خبرین متعارضین بر اثر تعارض تساقط میکنن، مرجع میشه اصل عملی. اصل عملی سه جا مرجع بود: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص. سه بگه اینم مثل اصل است نسبت به متعارضین، تشبیه بود. الا ترى انه یجب الرجوع عند تعارض اصالت طهاره و نجاسه. این الا ترى یک مثال جدید و قابل توجه خودش. دقت کنید، اگر دو تا تشک آب، دو تا تشک آب هر کدام به تنهایی کر نیست، نصف کره، هر کدام نصف کره، یکیشون سمت راست یا رو یقین داری نجسه، سمت چپی رو یقین داری پاکه، خوب توجه کنید، هر کدام هم به قدر نصف کر بود، بیای اینا رو بریز رو هم بشه یک کر. خب الان شک میکنی این آب واحد الان شد یک آب دیگه، قبلا دو آب بود، الان یک آبه، و خوندید تو کتاب تورات که آب واحد با واحد بود. این آب واحد رو من نمیدونم پاکه یا نجسه. اگر به لیوان، اگر به اون تشت سمت راستی توجه بکنیم، به آب موجود در اونجا باید استصحاب نجاست، به آب سمت چپی نگاه کنیم باید استصحاب طهارت. الان شده یه کر، چون اگر به حد کر درسته که بازم نجسه، یقین داریم به نجاست، شده به یک حد یک کری. بزنم یه آب نجسه تتمیم متمم به ما انتاهرن کرن، متمم بشود کرن به ما انتاهرن، برسه بگم به حد آب کری، نه به کر وصل بشه ها، نگید به کر وصل، به کر وصل بشه که یقین دارید پاکه. نظام اینجوری مثال زدیم که دو تا تشت هیچ کدوم کر نیست، وقتی برید رو هم بشه یک کر. استصحاب نجاست و استصحاب طهارت تعارض میکنه، هر دو حالا سابقه داره دیگه، تعارض میکنه، هر دو میرن کنار، در این آب میشه قاعده طهارت جاری کرد. قاعده طهارت حالا سابقه که نمیخوام، استصحاب حالت سابقه میخواد، قاعده طهارت قطع نظر از حالا سابقه است. این لذا میگن الماء النجس المتمم کرن به ماء طاهر، طاهران، طاهران به خاطر قاعده طهارته، وگرنه استصحاب طهارت که معارض با استصحاب نجاسته. علا ترام، و این دقت بکنید، اصالت و طهارت با توجه به اینکه حالت سابقه نمیخواد دیگه کار به اون استصحاب ها نداره، اون استصحاب ها، اون حالت سابقه نجاست در یکی، اصحاب سابقه نجاست در دیگری، الان تتمیم شده کر واحدی، اینها باعث میشن برای ما شک پیدا کنیم، شکی که پیدا میکنیم تازه مجرای قاعده طهارت رو درست میکنه. اون یقین به طهارت یکی، نجاست یکی از دو تشت، اینا باعث میشه ما تازه موضوع برای قاعده طهارت درست کنیم، شک در طهارت این آب کر. که فرض اینه که نجاست در حد تغییر اوصاف نمونه. در این مثال بله، قاعده طهارت در این مثال، قاعده طهارت در این مثال مقدمه بر اصالت و طهارت. نگید حالا مقدم بحث حکومت نبا تبیر کنید. اگر شما فرمایش کنید که ما در جایی استصحاب تهارت داشته باشیم نوبت به قاعده تهارت نمیرسه، ولی حرف درستی. اونجور که از استصحاب نجاست داشته باشیم نوبت به قاعده تهارت نمیرسه. استصحاب تهارت ما رو متیقن به تهارت میکنه، شک نداری تا قاعده تهارت جاری کنی، متیقن تعبدی، چون ادله استصحاب لسانش لسان افاده یقینه، فانه علی یقین من وضوعه یادتونه تو اخبار استصحاب. الا ترى انه يجب الرجوع عند تعارض اصاله الطهاره والنجاست. این دو است استصحابه. عند تتمیم الماء النجس کرن به طاهرن، به طاهرن طلب تتمیمه، تتمیم کنیم ماء النجسی را، تتمیم کنیم به حد کر، اما به طاهرن، یک متممی داریم و یک متممی، متممش طاهر، متمم نجس. خب بعد از تتمیم شما شک میکنید این آب پاک یا نه، قاعده طهارت جاری میکنه. استصحاب ها بر اثر معارضه میرن کنار. اگر یکی از اون استصحاب ها جاری بود نوبت به قاعده طهارت نمیرسید. حتی استصحاب طهارت اگر جاری باشه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، با اینکه موافقند. چه موافق باشه استصحاب با طهارت، چه مخالف باشه، استصحاب نجاست باشه، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. حالا نمیشه اینجا تعبیر به سبب مسببی کرد. ببینید میگیم که تعارض دو استصحاب موضوع قاعده طهارت رو درست میکنه. اینجا واقعیتش اینه. حالا اگر تعبیر کنیم که اون تعارض دو استصحاب منشأ شک ما شده در طهارت نجاست، منشأ شده برای جریان قاعده طهارت، از این تعبیر به سبب مسببی کنیم خوبه. یک مثال و این در قصد محل نجس به معاین مشتبهین. یک مثال جدیده، دقت کنیم مثال رو توضیح بدیم. اگر دو تا آفتاب است پر آب، علم اجمالی دارم آب یک آفتاب نجسه. خیلی دقت کنید، علم اجمالی دارم آب یک آفتاب نجسه، دست منم یقیناً نجس بود، یقیناً نجس بود. من دستم رو اول با این آفتابه سمت راست شستم، کاملاً شستم با شرایط، بعد با آفتابه سمت چپ هم باز دوباره شستم. خب الان شک دارم دستم پاک شده یا نه. چرا؟ چرا شک دارم؟ اگر آفتابه اول نجس بوده، آفتابه دوم پاک بوده، دست من پاکه. برای دیگه اگر آفتابه اول پاک بوده، من که دستم رو شستم پاک شد، ولی خب دوباره با آفتابه دوم شستم دوباره نجس شده، دستم نجسه. الان شک میکنم در دستم، آیا خیلی دقت کنید مثال پاک یا نجسه. شیخ یه قاعده طهارت رو در دست جاری می‌کنه، قاعده طهارت. قهرن این سوال به ذهنتون میاد دیگه، چرا استصحاب نجاست جاری نمی‌کنید؟ استصحاب نجاست رو بر قاعده طهارت مقدمه، الان گفتیم دیگه. این دست قبلن نجس بود، قبل از اینکه باید آفتابه ها بشوری قطعا نجس بود. و این آفتابه ها شستی نمیدونی پاکی یا نه، اگر اونجوری باشه پاک، اگر اینجوری باشه نجسه. استصحاب نجاست بکنید نوبت قاعده طهارت نمیرسه. جواب این رو شیخ نفرموده، جوابش روشنه. چیه؟ نجاست سابقه را یقین دارم از بین رفته، یقین دارم. اگر آفتابه اول پاک بوده و او که شستم دستم پاک شد، نجاست سابقه رفت. اگر آفتابه اول نجس بودی وقتی دستمو شستم پاک نشد، با آفتابه دوم که شستم نجاست سابقه رفت. شک من در نجاست دستم شک در نجاست جدیده، نه نجاست سابقه. لذا استصحاب نجاست جاری نمیشه، چون قطعا او رفته. شک داری در استصحاب در نجاست و طهارت دستت، قاعده طهارت جاری میشه. و این در قصل محل نجس، این محل نجس رو مثال دادیم به دست، دستم نجس بود، قصل شستم، به ما این مشتبهه به نجس، دو تا افتابه که یکی شما میدونم نجسه. میگه الا ترى انه يجب الرجوع الى قاعده الطهاره ولا تجعل القاعده كاحد المتعارضين. قاعده مانند احد متعارضین قرار داده نمیشه، چون شک ما در طهارت و نجاست این دست مسبب از اینه که آیا آب اول پاک بود، آب دوم نجس، تا دستم الان نجس باشه به نجاست جدیده، یا آب اول نجس بود دستمو که شستم نجس تر شد، با آب دوم که شستم پاک شد. علم اجمالی به نجاست یکی از اون دو و اینکه کدام یک مقدم بوده کدام مؤخر بوده باعث شده من شک کنم در طهارت و نجاست این دستم، شک نجاست جدید. خب اینجا جا قاعده دارد، قاعده دارد که حالا سابقه نمیخوام نه امروح بما انشان بخواه. بنابر مبنای احتیاط میگیم، بنابر مبنای اینه که احتیاطه، بعد از هر دو آفتابه دوری میگردی. حالا خب نکردی، بس وضو نیست، بس شستنه. وضو قصد قربت بخواد با هر دو وضو بگیری وضو باطله، قصد قربت متمشی نمیشه، با وجوب اجتناب از وجوب اجتناب، با وجود وجوب اجتناب وضو باطله. بس قصده که از توسلیات بگیم حاصل میشه.